رادیو فردا گوش میکنید.
یه بار دیگه درود میفرستم به شما که اگر که همین حالا به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، این برنامه اسمش هست مجله شامگاهی و در نیمه دوم مجله شامگاهی مثل هر دوشنبه میتونید شنونده گفتگوی ویژه باشید که گفتگوی ویژه این هفتهمون اختصاص داره به مسئله نروژ. اما قبل از اینکه گفتگوی ویژه رو بشنویم، رضا جمالی دوباره در استودیوی رادیو فردا به من پیوسته تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ساعات پایانی روز یکشنبه با حضور در برابر خبرنگاران از توافق نهایی میان کاخ سفید و فراکسیون جمهوری خواهان کنگره آمریکا بر سر مسئله کسری بودجه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس این توافق سقف استقراض دولت تا 2.4 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت، اما همزمان از هزینه های دولت به میزان 1 تریلیون دلار در طول 10 سال کاسته خواهد شد. آقای اوباما همچنین اعلام کرد دولت برنامه جبران کسری بودجه را به یک بار اجرا نکرده و در چند ماه آینده چگونگی اجرای آن را اعلام می کند. نشست 4 روزه مقامات سیاسی و نظامی ترکیه برای تعیین فرماندهان جدید ارتش این کشور امروز کار خود را آغاز کرد. ریاست این جلسات را رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر عهده دارد. جمعه گذشته رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه به همراه فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ترکیه در اعتراض به موجب بازداشت افسران بلندپایه ارتش از سمت‌های خود کناره گرفتند. اختلاف میان ارتش ترکیه و دولت رجب طیب اردوغان از چند سال پیش تا به حال در جریان است. در پی کشورهای اروپای غربی و آمریکا، روسیه نیز امروز دوشنبه خواستار پایان یافتن سرکوب خشن مردم در سوریه شد. وزارت خارجه روسیه امروز در بیانیه‌ای از سرکوب خونین تظاهرات در شهرهای مختلف سوریه ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت که توسل به زور و خشونت علیه غیر نظامیان غیر قابل قبول است و باید پایان گیرد. فعالان سوری میگویند در 2 روزه گذشته نزدیک به 140 نفر در شهرهای مختلف سوریه و بیش از همه در شهر حما کشته شدند. انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل امروز جلسه اضطراری برای بررسی وضعیت سوریه تشکیل دهد. در خبر دیگر، اینکه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای پایان دادن به خشونت در سوریه موضعی روشن اتخاذ کند. به دنبال سرکوب خشونتبار معترضین در شهر حما، اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد تحریم‌های بیشتری علیه سوریه برقرار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فهرست این تحریم‌ها فردا سه‌شنبه در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر خواهد شد. به گفته دیپلمات‌ها در بروکسل، نام 5 تن از نزدیکان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در فهرست تحریم‌های تازه قرار دارد. اتحادیه اروپا تاکنون حدود 30 تن از نزدیکان بشار اسد را مشمول تحریم‌های خود از جمله توقیف دارایی و عدم صدور روادید قرار داده است و 3 تن از فرماندهان سپاه پاسداران ایران نیز در ارتباط با سرکوب‌های سوریه مورد تحریم قرار گرفتند. به نوشته روزنامه خراسان، یک جوان 19 ساله که هویت او فاش نشده به جرم تجاوز به یک پسر 16 ساله روز شنبه در زندان مشهد به دار آویخته شد. با این اعدام، شمار اعدام‌های اعلام شده در سال جاری در ایران به 174 مورد می‌رسد. ایران در سال گذشته اجرای 179 مورد مجازات اعدام را اعلام کرده بود. ایران به نسبت جمعیتش بالاترین تعداد اعدام را در جهان داراست و از نظر شمار اعدام‌ها پس از چین قرار دارد. دفتر آیت الله خامنه ای با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که فردا سه‌شنبه اول ماه رمضان است. در این اطلاعیه آمده است گروه‌های زیادی در سراسر کشور به استحلال پرداختند، ولی چون گزارش‌های رؤیت اطمینان بخش نبود، لذا بر اساس موازین شرعی رؤیت هلال برای آیت الله خامنه ای در شب دوشنبه به اثبات نرسید. اطلاعیه دفتر آیت الله خامنه ای می‌افزاید مؤمنین امروز دوشنبه 10 مرداد را روز آخر شعبان حساب کنند و می‌توانند در این روز به عنوان روزه مستحبی یا روزه قضا روزه بگیرند. کره شمالی میگوید به زودی و بدون هیچ پیش شرطی مذاکرات بین المللی هسته‌ای را از سر خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گفت دولت پیونگیانگ آمده است تا مذاکرات 6 جانبه درباره برنامه هسته‌ایش را ادامه دهد. کره شمالی آخرین بار در سال 2009 میلادی از مذاکرات 6 جانبه هسته‌ای با آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و کره جنوبی کناره گرفت. اعلام آمادگی کره شمالی برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای پس از دیدار و گفتگوهای اخیر میان مسئولان این کشور و مقامات آمریکایی در نیویورک صورت گرفت.
ممنونم. آخرین خبرها رو از رضا جمالی با هم شنیدیم و ما گفتگوی ویژه امروز. کشور آرام و صلح‌جوی نروژ روز آخر تیر ماه شاهد جنایتی بی سابقه در این کشور بود. یک جوان راستگرای افراطی جوانانی را که در اردوی تابستانی حزب کارگر نروژ گرد هم آمده بودند به گلوله بست و 77 تن از آنان را کشت. ضمن اینکه همین جوان راستگرا در برابر دفتر نخست وزیری نروژ هم بمب می‌گذاشت و انفجار این بمب هم تعدادی قربانی گرفت. اکنون در نروژ و سراسر اروپا این پرسش مطرح است که دلایل این رویداد هولناک چه بوده؟ آیا قاتل بیماری روانپریش است یا این اقدام حاصل معضلی است که بدان توجه لازم نشده است؟ شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس در برنامه گفتگوی ویژه این هفته به پرسش‌های شهران تبری همکارم در لندن در این باره پاسخ میداد. گفتگوی ویژه رو با هم میشنویم.
در حالی که مردم نروژ مراسم خاکسپاری 77 نفر از قربانیان فاجعه ملی در این کشور را آغاز کرده، در کلیسای بزرگ دامکرک در مرکز اسلو دست به نیایش بلند کردند و خیابان‌های اسلو و دیگر شهرهای نروژ را با فرشی از گل‌های سرخ رنگین کردند. نه تنها در این کشور شمال اروپا که در سراسر این قاره مردم و مسئولان حکومتی از خود می‌پرسند چه شد که چنین شد؟ آیا اندرس بهرینگ بریویک آنطور که وکیلش گفته بیماری روانپریش و یک استثنای پزشکی است، یا آنکه باید اقدام او را برآمد معضلی دانست که به آن توجه لازم نشده و به این شکل فوق‌العاده خشونت‌بار بروز کرده است؟ اندرس بریویک در مانیفست 1500 صفحه‌ایش از هجوم فرهنگ اسلامی در اروپا صحبت می‌کند و نیروهای چپ و لیبرال این جامعه را مسئول پروبال گرفتن این فرهنگ می‌داند. به همین خاطر نیز در کنار دفتر دولت نروژ که از حزب کارگر است بمب گذاشته، جوانان این حزب را که در جزیره در نزدیکی پایتخت به اردوی حزبی رفته بودند به مدت یک ساعت و نیم هدف گلوله قرار داد. جهانی شدن اقتصاد، آگاه شدن مردم از فرصت‌های اقتصادی و بهره‌مند شدن از آزادی‌های فردی و مدنی در کشورهای مردم سالار، سیلی از مهاجرین را از کشورهای در حال رشد به سوی غرب روانه کرده است. اما حضور اقوام مهاجر در اروپا موضوع تازه‌ای نیست. در دهه 60 در بسیاری از کشورهای اروپا و همچنین شمال آمریکا تحولاتی اجتماعی آغاز شد که انقلاب اجتماعی اروپا یا غرب خوانده می‌شود. قوانین رفع تبعیض‌ها وضع شد و برای مقابله با آنها سیاست‌های مختلفی در پیش گرفته شد. سیاست‌هایی چون سیاست مستحیل شدن یا همرنگ جامعه شدن، اما هیچ یک از این سیاست‌ها با موفقیت کامل روبرو نشد تا اینکه در سال‌های 1990 احزاب چپ و لیبرال اروپا سیاست چند فرهنگی یا مولتی‌کالچورالیسم یا مولتی‌کولتی را در پیش گرفتند و گفتند بیایید هر یک راه خود را رفته در کنار هم با مسالمت به سر بریم. اما دیری نپایید که دشواری‌های ناشی از این سیاست نیز آشکار شد، تا جایی که اکنون بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران فاجعه قتل عام جوانان نروژ و رشد گروه‌های راست افراطی را حاصل سیاست چند فرهنگی در اروپا می‌خوانند. از شهلا شفیق جامعه شناس و مدیر انجمن روابط بین فرهنگی در فرانسه دعوت کردیم میهمان این هفته رادیو فردا باشند تا به برخی مباحث جاری اجتماعی که در پی فاجعه نروژ به بحث روز بدل شده با ما به گفتگو نشینند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
خانم شفیق، با این مقدمه طولانی شاید بهتر باشه که اول در یک کلام بپرسم شما درباره این فاجعه در نروژ چه فکر میکنید؟
در هر نوع فناتیزم، در هر نوع ایدئولوژی تمامگرا، این جنون به چشم میخوره که عمل این فرد مظهر این جنونه. حالا بعد ببینیم که اون عواملی که این جنون رو تشدید کردن چی هست، به خاطر اینکه نروژ کشوری هستش که با مشکلاتی که بقیه کشورهای اروپایی هستن ظاهرا مواجه نیست، به خاطر اینکه اولا وضعیت اقتصادی، بحران اقتصادی خیلی شدید اونجا رو تهدید نمی‌کنه و در این حال یک فضای آروم داشته و هیچ وقت هم انگ استعماری و بقیه مسائل هم بهش زده نشد. خب این هذیان هایی که نوشته شده در 1500 صفحه که این فرد نوشته، نکات زیادی توش هست که خب نشون میده دقیقاً که این بر اساس یه فکر ایدئولوژیک این کار کرده و این ایدئولوژی مشخصه ها و بردارهاش یه فکر دستراستی افراطی هستش که خب همیشه بر پایه پیدا کردن دشمن شکل میگیره. حالا در سیستم فاشیستی هیتلری یهودیا بودن، اینجا مسئله مهاجرا مطرح شده و خب وقتی که این مسئله رو مطرح میکنه در دنیایی که مهاجرت به علت جهانی شدن جزء ساختار تمام جوامع تبدیل شده به یک مسئله جهانی، در این شرایط گروه های دستراستی افراطی و در مقابله با ایدئولوژی اسلامگرایی که خب تهدیدی برای همه جوامع و نه فقط جوامع اروپایی به حساب میاد، به این افراد های این طرفی روی آوردن. فعلا زاویه اصلیشون یا حمله اصلیشون متوجه مهاجرینه.
فکر میکنید اینکه حمله اصلیشون متوجه مهاجرین و مهاجرین اسلامی هستش به این دلیل هست که در واقع اسلامیزم خودش یک ایدئولوژی سیاسیه که دین و مذهب و سپر خودش کرده و پشت اون قایم شده و افکار ضد آزادی اندیشه و ضد دگر اندیشی رو ترویج میکنه؟ فکر میکنید این موضوع و جدا کردن اسلام از اسلامیزم یکی از راه‌های ایدئولوژی زدایی به اصطلاح از اسلام میتونه باشه؟
مثال شما دو بخش داره. بخش اول این هستش که اسلامیزم چه نقشی در این شکل از راسیزم ضد مسلمان داشته. چون من با کلمه اسلام هراسی توافقی ندارم، به خاطر اینکه این کلمه در واقع ریشه‌اش از دوره سلمان رشدی از بیانات اسلامی ها و از جمله آیت الله خمینی در اون زمان میاد و به گمان من این پدیده رو نمیشه اینجور توضیح داد. ما با یک نوع راسیزم ضد مسلمان طرفیم که در واقع راسیزم ضد مهاجرته و چون این مهاجران مسلمان ها هستن، مسئله راسیزم ضد مهاجر که همواره در گروه های افراطی در اروپا وجود داشته، الان نوع که حملهشو متوجه میکنه برای که اونا رو تبدیل میکنه به لحاظ فرهنگی به مظهر انحطاطی که همیشه افراطیون فاشیست دنبال تئوریزه کردن این انحطاط بودن و بخواستن کشور یا ملت یا اروپا رو نجات بدن و در حقیقت تصویر اروپای مسیحی یعنی جنگ های صلیبی از دوره قدیم و جنگ با یک غریبه یعنی در واقع با مسلمانان اینجا زنده میشه در شرایط جدید. اما در کنار این ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که این زنده شدن این تصویر یک جنگ ایدئولوژیک رو درگیر کرده. یعنی از اون طرف وقتی که اسلامگرایان اسلام رو تبدیل به ایدئولوژی میکنن، این تبدیل میشه به یه چارشی برای این طرف قضیه که خب بنیادگران مسیحی هستند و کسایی هستند که دستراسی افراطی هستند که هویت اروپا رو میخوان یک هویت مسیحی اعلام بکنه.
در واقع دارید میگید که تقابل دو ایدئولوژی افراطی هستش.
بله مسلما تقابل دو ایدئولوژی افراطیه، به خاطر اینکه ما میدونیم که در اروپا که چندین میلیون مسلمان زندگی میکنن، بخشای محدودی از این مسلمانان اسلامگرا هستن، ولی این اقلیت فعال اسلامگرا خیلی در سطح جامعه مشاهدهش یعنی قابل مشاهده است، قابل رویته،
پررنگتر شده حضورشون،
حضورش پررنگه به خاطر اینکه از اسلام پرچم درست کرده، وگرنه میلیون ها مسلمان که متعادل زندگیشون رو میکنن و اصراری ندارن که از مذهبشون یک ایدئولوژی درست کنن، اینها خب مدت ها دهه هاست که در اروپا زندگی میکنن، ولی با برآمد اسلامگرایی و پرچم شدن اسلامیزم خب طبیعتاً این حضور پررنگ یک بهانه و یا یک حساسیت شدید رو به وجود میاره و خب در متن این حساسیت شما میبینید که این ایدئولوژی های افراطگرا دست به حرکت میزنه. البته من بگم که این حرکتی که انجام شد، این تراژدی، جنایت، فاجعه، ترور، همه اینها باعث میشه که دستراستی های افراطی و اونهایی که مسئله راسیسم ضد مسلمان رو داشتن برای اونها هم یه سیلی محکمی هست. میدونید که یکی از نمایندگان این طرز فکر در هلند که مسئله یه ممنوعیت قرآن رو مثلا مطرح کرده بود، گفته بود این کاریست که برای ما بسیار بده، برای که ما نمیخوایم اینجوری مبارزه بکنیم، چون اتفاقی که افتاد اینه که این قاتل نرفت که مسلمانان رو بکشه، این در واقع به گروهی از جوانانی حمله کرد که فکرهای دیگری دارن، در واقع این جنگ ایدئولوژیک رو کاملا اعلام کرد و اون گروه های دستراستی افراطی مایل نیستند، اونهایی که با استفاده از ابزار دموکراسی میخوان به قدرت برسن و خودتون میدونید که هیتلر هم با استفاده از ابزار دموکراسی به قدرت رسید، نمیخوان که چنین جنگ ایدئولوژیکی اعلام بشه.
حالا مردم نروژ در حال حاضر در یک شوک دست جمعی و اندوه دست جمعی هستند. طبیعیه که در چنین شرایطی همدلی و نزدیکی اجتماعی بارز میشه. آقای استولتنبرگ نخست وزیر نروژ گفته پاسخ ما به این عمل وحشتناک ترویج بیشتر دموکراسی و استقبال از اقوام مهاجر. فکر میکنید چنین روحیه‌ای تا چه حد پایدار بمونه؟
من فکر میکنم مسئله اساسی که امروز اروپا باش مواجهه با قوت خودش باقی میمونه، به خصوص در مورد مسئله سیاست چند فرهنگی. مشکل اروپا مشکل مهاجرت نیست، به خاطر اینکه همچنان که ذکر کردم مهاجرت فقط ویژه اروپا نیست، بلکه مشکل سیاست‌هاییه که در مورد مهاجرین اعمال میشه. و در مورد سیاست چند فرهنگی مشکل به نظر من اونجایی آغاز میشه، البته در همه کشورها سیاست چند فرهنگی به یک شکل انجام نمیشه، که ما ارزش‌های اجتماعی عمومی رو که برابری، آزادی، مسئله همزیستی در چارچوب قانونی که این قانون برای همه باشه و نشه به اسم فرهنگ یا مذهب اون رو زیر پا گذاشت، این رو تبدیلش میکنه به یک امر فرهنگی، در صورتی که یک امر شهروندیه و شهروندان و اگر بخوان برای دموکراسی کار کنیم باید بر ضد تبعیض، بر ضد راسیسم و بر ضد قومیت گرایی و ایدئولوژی افراطی همه با هم کار بکنیم. یعنی در واقع ما مجبوریم که با این چالش ها روبرو بشیم، یعنی یک تلفیقی بکنیم در مبارزه ضد راسیستی و مبارزه ضد قومیت گرایی و ضد هویت های بسته و ضد ایدئولوژی افراطی. اگر این چالش ها رو به موازات هم به هر شکلی پیش نبریم، در واقع ما با این بحران همچنان روبرو خواهیم بود، چون درک از فرهنگ به عنوان یک ویژگی قومی، به عنوان یک دنیای بسته، درکی است که به راه غلطی میره به نظر من، و طبیعتاً بدیل‌هایی که وجود داره در مقابل این ایدئولوژی افراطی از راهش احقاق حقوق شهروندی و احترام به ارزش‌های عمومی دست جمعی میگذره، که خب این نیاز به آموزش و کار روزمره مداوم فرهنگی، اجتماعی و آموزشی و پژوهشی داره.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. این هفته گزارش این برنامه درباره وضعیت وکلا در ایران است. وضعیتی که به گفته بسیاری از صاحب نظران شاید در کمتر کشوری در جهان بتوان نظیر آن را دید. در سه دهه گذشته وکلا و حقوقدانان بسیاری تنها به دلیل انجام وظیفه‌ای که برای آن آموزش دیده و پروانه کار گرفتند، یعنی دفاع از متهمان، از سوی دادگاه انقلاب به حبس‌های طولانی مدت، بازجویی‌های دشوار و به سر بردن در سلول‌های انفرادی محکوم شدند. شیرین عبادی سرشناس‌ترین وکیل ایران که اکنون اجازه ورود به ایران را هم ندارد.
متأسفانه وکلا استقلال کافی برای دفاع از موکلینشون برخوردار نیستن و تاکنون تعدادی از وکلا به خاطر حرفه خود، یعنی دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی، به زندان رفتن، که از اون جمله من میتونم یادآوری کنم آقای زرافشان رو، آقای اولیایی فر رو، خود من در همین ارتباط زندان بودم، در حال حاضر هم آقای سیف‌زاده، خانم نسرین ستوده، آقای قاسم شل سعدی، آقای حسن یونسی و دو نفر دیگه هم در زندان هستن. وضعیت وضعیت وکلا بسیار نامناسبه در ایران.
البته این سرنوشت همه وکلا در ایران نیست. شواهد نشان می‌دهد که وکلای مغضوب اغلب وکلای مستقل پرونده‌های زندانیان سیاسی هستند. محمد علی دادخواه ساکن تهران خود یکی از همین وکلاست.
بیشتر وکلایی که دفاع از موارد اجتماعی، موارد حقوق بشری و مواردی که شاکی اون یا صرف دادستانه یا وزارت اطلاعات و یا دیگر نهادهایی که نهایتا در موضع برخوردی که وکلا کردن دارای حساسیت هستن، این پرونده به چالش کشیده میشه.
شیرین عبادی:
کلن با وکلای مستقل، یعنی افرادی که حاضر نیستند در کلیشه دولتی قرار بگیرند، همیشه مسئله وجود داشته. به همین دلیل دولت در بسیاری از اوقات متهمان رو وادار میکنه که از وکلای مستقل استفاده نکنند، از جمله در مورد خود من و وکلایی که با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری میکردند.
وضعیت امنیتی پیرامون وکلا چنان بالا گرفته است که وزیر دادگستری دولت مهندس مهدی بازرگان احمد صدر حاجس جوادی میگوید ناچار شده نامه ای انتقادی به آیت الله علی خامنه ای بنویسد. احمد صدر حاجس جوادی خود وکیل آقایان خامنه ای شریعتی و منتظری در زمان شاه بوده است.
خب من یه شرح تهیه کردم خیلی تون خدمت آقای خامنه ای بفرستم. بعضی از رفقا گفتن که حالا مصلحت نیست ناراحت میشن. یکی از مسائل بسیار بسیار ناراحت کننده این است که چه محملی میتونیم قائل بشیم برای این مسئله که دفاع وکیل در محضر دادگاه از متهم برای خود وکیل جرم باشه، بگیرن زندانش کنن. در بدترین کشورهای دیکتاتوری چنین وضعی فکر نمی‌کنم که تحمل بکنن مردم. آخه به چه واسه وکیل دفاع میکنه؟
آقای حاجس جوادی میگوید در حکومت شاه هرگز برای او به خاطر پذیرفتن وکالت کسانی چون رهبر فعلی جمهوری اسلامی مسئله ایجاد نشد. با این حال او نامه‌ای با لحنی تند خطاب به شاه نوشت وقتی که از دستگاه قضایی انتقاد کرده بود.
در اون دادگاه ها به این عنوان نخه، به این عنوان که تو نبایستی دفاع بکنی نخه. اون موقع بله بنده نامه مفصلی هم نوشتم به شاه، اهانت کرده بود به دادگستری، بنده جوابش دادم ضمن یه نامه مشروعی. الان هم اظهار بنده از نظر حقوقی همینه.
شیرین عبادی که هم پیش و هم پس از انقلاب در ایران فعالیت گسترده قضایی داشته میگوید در هیچ کجای دنیا بجز ایران وکیل را به دلیل وکالتش نمیتوانند زندانی کنند.
در کجای دنیا وکیل را به جرم دفاع از موکل میگیرند که در ایران ما شاهد چنین وضعیتی هستیم؟ مگر وکیلی که از یک قاتل و یا قاچاقچی دفاع میکند خودش شریک جرم اوه؟ که دولت ایران از وکلایی که از متهمان سیاسی عقیدتی دفاع میکنند این چنین مورد سوء ظن نشه و اونها رو دستگیر میکنه و یا محدودیت های دیگری براشون اجرا میکنه.
البته در ایران نیز جرائم وکلای متهمان سیاسی را معمولا موارد دیگری اعلام میکنند. محمد علی دادخواه:
در دفتر من اسلحه گذاشتن، مواد مخدر گذاشتن، چرا اینها رو از منظر عموم نشان ندادن تا واقعیت ها روشن بشه؟ پیشنهاد من اینه برای اینکه یک داوری منصفانه و عادلانه همراه این مسئله رخ بده، بیاین این محاکمات رو علنی بکنید.
و به جز این در اغلب موارد دادگاه های انقلاب جرائم منتسب به وکلا را مشابه جرائم منتسب به فعالان سیاسی اعلام می کنند. شیرین عبادی:
همان اتهامی که به اکثر متهمان دادگاه‌های انقلاب وارد می‌شود، یعنی سیاه نمایی، تبلیغ علیه نظام، تبانی برای برهم زدن امنیت. و اخیراً هم دادگاه‌ها اتهام دیگری رو اضافه کردند و اون همکاری با کانون مدافعان حقوق بشره. و به طور کلی صحبت از حقوق بنیادین موکل و استقلال وکلا مورد پسند نیست و دادگاه انقلاب با این وکلا برخورد مناسبی ندارد.
بسیاری از حقوقدانان در ایران دادگاه‌های انقلاب را غیر قانونی می‌دانند. احمد صدر حاجس جوادی یکی از شهرهای سرشناس جامعه قضایی ایران در تهران:
با دادگاه‌های در این شهر نوشتن، دادگاه انقلاب. کدوم انقلاب؟ انقلاب که گذشته، الان 30 تا چند سال از انقلاب گذشته. برای چی این لقب انقلاب؟ برای کیه؟ انقلابی است که در سال 57 شده، تمام شده رفته و به نام آقای خمینی هم در قانون اساسی رهبریش ثبت شده و ضبط شده مسلم دیگه. رهبر انقلاب و دادگاه انقلاب و مأمور انقلاب و اینا همش از نظر حقوقی به هیچ وجه ارزشی نداره.
وکلا در بیشتر کشورهای جهان از مسئولیت برخوردارند. این را عبدالکریم لاهیجی، وکیل و حقوقدان سرشناس ایرانی ساکن پاریس که خود دادستان پیشین کانون وکلای ایران هم بوده میگوید.
اگر وکیل دادگستری مرتکب خلافی بشه، مرتکب جرمی بشه، به عنوان دادستان پیشین کانون وکلای دادگستری میگم، نخست باید اون پرونده در دادسرای انتظامی کانون وکلا توسط یک وکیل عدلیه اداره میشه مورد رسیدگی قرار بگیره. اگر موارد اتهام رو درست دیدن، اون وکیل دادگستری از حرفه وکالتش معلق میشه و در اون صورتی که مثل هر شهروند دیگه میشه اون رو محاکمه کرد. این مفاد لایحه استقلال کانون وکلاست از زمان دکتر مصدق تا کنون که متاسفانه طی سه دهه گذشته بارها توسط دولت جمهوری اسلامی نقض شد.
کانون وکلای دادگستری تنها مرجع صنفی وکلاست، نهادی که قاعدتاً باید از اعضایش دفاع کند، اما حقوقدانان و وکلا میگویند این اتفاق تا کنون نیفتاده است. شیرین عبادی، حقوقدان:
متاسفانه کانون وکلا وقتی که وکلا دچار دردسر میشوند هیچ نوع حمایتی از اونها نمیکنه و تنها موردی که پس از سالها ما دیدیم رئیس کانون اعتراض کرد به رئیس دادگستری در باب رفتار نامناسب با وکلا به خاطر این بود که چرا کیف وکلا رو هنگام ورود به ساختمانهای دادگستری جستجو میکنند. و حالا که وکلای زیادی زندان رفتن، خانم ستوده 11 سال حبس محکوم شد، با دستبند اون رو بردنش به کانون وکلا. رئیس کانون وکلا کوچکترین اعتراضی نکرد، ولیکن وقتی که کیفش رو موقع ورود به دادگستری میگردند اعتراض میکند.
احمد صدر حاج جوادی، حقوقدان در تهران:
چیزی ندیدم از طرف آقایون، ولی به نظر من آقایون باید یه اعتراضی به این مسئله بکنن. کانون وکلا باید حتما نسبت به این موضوع یه اعتراضی بکنه، که پس دفاع از موکل و دفاع از متهمی که در محضر دادگاه هست، این آخه به کی وقت باید محول بشه؟ خب وکلا که الان میترسن، میگن ما هر حرفی بزنیم در محضر دادگاه این جرم حساب بکنند و میگن آقا بیا برو. محروم از وکالت، محروم از تدریس.
اما علت این بیتفاوتی کانون وکلا نسبت به مصائب و رنجهای همکارانشان چیست؟ شیرین عبادی:
این به این دلیل است که در مجلس پنجم قانونی تصویب شد که افرادی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا هستند بایستی صلاحیتشون به تایید دادگاه انتظامی قضات برسد و دادگاه انتظامی قضات توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب میشوند که رئیس قوه قضاییه خود نیز منتخب رهبر است و بدین صورت نظارت استصوابی وارد کانون وکلا شد و افرادی که منتخب واقعی وکلا هستند همیشه رد صلاحیت میشوند و حق ندارند وارد هیئت مدیره بشوند و افرادی وارد هیئت مدیره میشوند که حکومت میداند اینها آدم‌های سربراهی هستند و حاضر نیستند که برخلاف منویات حکام حرف بزنند و به همین دلیل است که ما شاهد هستیم این چنین وکلا مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند بدون اینکه از ناحیه نهاد صنفی خودشون کوچکترین حمایتی ببینند.
با من مرتاد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.